说吗？
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، مکاسب محرمه، جلسه 10، سال اول، سه‌شنبه، مورخ 1/7/99.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. پس از این که نسبت به مؤلف دعائم الاسلام نه تشیع اثناعشری و نه رساقت او ثابت نشده است، هیچ کدوم ثابت نشده، دو مطلب کوتاه رو راجع به کتاب عرض میکنیم و بحث از حدیث تمام میشه. مطلب اول این است که قاضی نعمان که تألیفات فراوانی هم داره، یک کتاب مبسوط فقهی داشته به نام کتاب الایضاح که این کتاب هم روایات هم اسنادش و هم منابع روایات در این کتاب مبسوط بوده است. و برای سران اسماعیلیه، علما و حکامشون، قاضی نعمان این کتاب رو درس می گفته. دعائم الاسلام میشه تعبیر کرد خلاصه ای از ایضاح است. اسناد رو حذف کرده، منابع رو حذف کرده، اون روایاتی که مورد نظرش بوده از ایضاح اینا رو جمع کرده در دعائم. حالا دقت کنید، کتاب ایضاح که چند هزار صفحه بوده از دست رفته بوده است، مقطع کمی از کتاب ایزاح، نسخه خطی قسمتی از کتاب الصلات در کتابخانه دانشگاه توبینگن آلمان به دست آمده است. این قسمت رو یکی از محققین تابع کرده، در این قسمت به منابع و کتبی که روایات رو از این کتب مطرح کرده است قاضی نعمان اشاره میکنه. خوب دقت کنید، برخی از منابعش کتب شیعه است، مثلا از کتاب محمد ابن سلت که خواهرزاده ابن ابی عمیر است روایت نقل میکنه، از کتاب جعفریات که حالا درش یه بحثی هم هست، اگر یک جا مناسب شد ما اشاره میکنیم، روایت نقل میکنه، تعبیرم میکنه الکتب الجعفریه. در کنار اینها از پاره از منابع زیدیه هم در کتاب ایزاح روایت نقل میکنه. این نکته خودش قرینه است که اسماعیلیه تراث فقهی نداشتن، یه گروه سیاسی بودن. وقتی به حاکمیت رسیدن احتیاج به مرامنامه عملی داشتن، بر طبق چه فقهی کشور رو اداره کنیم؟ قاضی نعمان از مجموعه فقه زیدیه و فقه امامیه آمد کتاب ایزاح رو تدوین کرد، ثم خلاصه شد دعایم الاسلام. شاهد بر این نکته مطلب دومی است که اشاره میکنی، و اون مطلب این است به روایات دعایم الاسلام مراجعه کنی که مرسل نقل شده اینها از ائمه اهل البیت تا امام صادق، کاملا روایات زیدیه در بین روایات دعائم متبلوره. کسی که با فقه زیدیه آشنا باشه کاملا این رو درک میکنه. مثلا ببینید، چند نمونه رو اشاره کنیم. در کتاب و نکاح در مبحث متعه میگه و هو زنن و ما یفعل هذا الا فاجرون. متعه زناست و جز فاجر کسی این کار رو نمی کنه. و این نگاه زیدیه است. حالا اینجا باز نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم، اینم بحث لطیفیه. زیدیه هم مشکلشون این بود که امام صادق و امام باقر و اینا رو قبول نداشتن. زمانی که فقه اهل بیت متبلور شد، زیدیه دیگه این ائمه رو قبول نداشتن، حرکت سیاسی قیام به سیف میکردن، جای مختلف دنیا حاکمیت درست میکردن، اون وقت در فقه میموندن. اونا جالب تحت تأثیر فقه تسنن قرار گرفتن. کسی باز فقه زیدیه رو نگاه کنه میبینه فقه زیدیه در اطار فقه تسننه. لذا یکی از ملاکهای تفاوت بین شیعه و زیدی، شیعه اثناعشریه و زیدیه و اسماعیلیه بس متعصد. زیدیه اسماعیلیه کاملا میگن آقا این زناس لا یفعله الا فاجر، به خلاف شیعه اثناعشریه که اینجوری نیست. مثال دوم، آیا غیر از بول خروج مزی و خون و شرک و اینها از مجرای بول ناقض وضوست یا نه؟ زیدیه میگن بله. روایات دعایم الاسلام رو ببینید، میگه اینا ناقض وضوست. در مسح الرأس که ما کاملا با اهل سنت و زیدیه در تخالفیم، عبارت دعائم اینه: ثم امروا بمسح الرأس مقبلا و مدبرا یبدأ من وسط رأسه فیمر یدیه جمیعا على ما اقبل من الشعر الى منقطعه من الجبهه. میکشه میاره پایین، ثم یرد یدیه من وسط الرأس الى آخر الشعر من القفا و یمسح مع ذلک الاذنین ظاهرهما و باطنهما. بعد در مس با دستاشو به گوشان بکشه و یمسح عنقه، گردنش هم باید مسح کنه. کتب زیدیه رو ببینید، اهل سنت رو ببینید، مقارنه کنید. مورد سوم، بله یا مورد چهارم دیگه، من غسل رجلیه تنظفن و مبالغتن فی الوضوء و لابتغاء الفضل و خلل اصابعه فقد احسن. باز مقارنه کنید با فتاوای زیدیه. کسی که پاهاشو بشوره به قصد تنظف و مبالغتن فی الوضوء، چه اثناعشریه میگه باطله، زیدیه میگن نه. بازی روایت تو دعایم الاسلام میاد، وضوء تجدیدی، الوضوء علی الوضوء نور علی نور. مورد پنجم، حاشیه میگه وضوء تجدیدی مثل وضوء غیر تجدیدیه، مثل وضوء رافع حدثه، این اون وضوء باید انجام بشه. در دعایم آمده وضوء تجدیدی درست باست مثل زیدیه. میگه وضوء تجدیدی اگر خواستی بگیری هر عضوی رو به قصد وضوء شستی، هر کدوم رها کردی مشکلی نداره، دستو بشور به قصد وضوء تجدیدی، بقیه رها کن میشه وضوء تجدیدی. بعدم روایتی نقل میکنه از امام زین العابدین علیه السلام انه سئل، که این روایت هم در منابع زیدیه، انه سئل عن المسع على الخفین فسکت حتی مر به موضع فیه ماء و سائل معه فنزل فتوزع و مسح على خفیه و على عمامته و قال هذا وضوء من لم يحدث. و این در دعائم آمده، به منابع زیدی مراجعه بکنید. مورد ششم، فی مسجد الجبهه، سجده بر چه چیزایی جایزه؟ و کل ما یجوز لباسه و الصلاة فیه یجوز السجود علیه. وصفت آقای زیدیه رو ببینید، اهل سنت رو ببینید، ببینید با اینها. و موارد اخر، مرحوم نوری در مستدرک خاتمه مراجعه کنید، اینا رو دیده میخواد توجیه کنه، توجیهات ایشونه ببینید، دیگه وارد نمیشه. دیگه حالا یه نصی بوده، ایشون قیاس که نمی کنه، استحسان که نداره، سد ذرایع نداره، یه نصی بوده به خاطر اون نص آمده یه حرفا رو زده، ممکنه بعضی از اینا قائل هم داشته باشه چنین چنان. حالا فرض کن نصی بوده، خب این نص من شیعه یا من زیدیه، اگه کتاب اینجوریه به خاطر یک نصی اینا رو آورده و بهش عمل کرده، آیا این کتاب میتونه مرجع باشه، معتمد باشه؟ پس نتیجه الهنا این شد، کتاب دعائم الاسلام ولو در مقدم قاضی نعمان گفته از ثابت و صحیح من روایات اهل بیت آورده، لکن کتاب معتمد نیست، وثاقت مؤلفم اثبات نشده است. خب اینجا این نکته رو فقط عرض بکنم، ببینید این تراثی که از قاضی نعمان مونده قابل توجهه، در مواردی در اثبات ولایت حضرت امیر، مواردی در تقابل با دیگران باید تحقیق بشه، باید بهش نگاه بشه، باید بهش توجه بشه، شرح الاخبارش که در فضائل اهل بیت از منابع کهن روایاتی آورده، نمیخوایم بگیم اینا رو باید کنار بزنیم، توجه داشته باشید، اینا در جای خودش حتی در مباحث اعتقادی میتونه قرینه بشه، در کنار یک روایات نگاه کنیم اینا. اما در فقه ما به عنوان یک حجت به دعائم نگاه کنیم، که بعضی ها میگن چون در مقدمه گفته از ثابت و صحیح، نه به عنوان حجت نمیتونیم به روایات نگاه کنیم. بله باز روایتی در دعائم باشه، ببینیم مشهور بهش عمل کردن، اون ضابطه هایی که ما خودمون در جای خودش بیان کردیم، آدم وثوق به صدور پیدا کنه، اون مطلب آخری نیست. خب آخرین روایت از روایاتی که شیخ انصاری به عنوان ضابطه کلی در مکاسب محرمه و داد و ستدهای حرام بهش اشاره می کنن، می فرماین روایت نبوی مشهور ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، که شیخ انصاری طبق این مبنا که ضوابط کلی رو میارن، میفرماین این روایت هم در داد و ستدهای حرام یه ضابطه کلی به دست میده. هر چیزی که حرام بود ثمنش حرامه، یعنی محرمات رو نمیشه داد و ستد کرد، داد و ستد بر محرمات روا نیست، جایز نیست. اینجا دقت کنید، این روایت در مجامع اهل سنت مثل سنن ابی داوود، در کتاب الاجاره، سنن بیهقی در کتاب البیوع، مسند احمد حنبل ذکر شده است. روایت رو ابن ابی جمهور احصائی در غوال اللعالی ثم مرحوم نوری در کتاب مستدرک آورده است. اینجا دو سه نکته عرض کنیم تا به بررسی سند این روایت و اعتماد بهش بپردازیم. نکته اول این است که مرحوم محقق اصفهانی در کتاب الاجاره صفحه 247 مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 197 این اعلام مطلبی دارند که کأن این مطلب اشکال به شیخ انصاری است، و اون مطلب این است که این روایت ضابطه کلی در داد و ستدهای حرام نمی باشد. چرا مرحوم شیخ به عنوان مکاسب ضابطه کلی در مکاسب محرمه آورده؟ این حدیث اختصاص داره به باب بیع، لذا اگه میخواد بیاد در کتاب البیع باید بیاد، ربطی به اجاره و مزاربه و مزارعه و مساقات و نمیدونم سایر ابواب فقه، اجاره امثال ذلک نداره اصلا، لذا نباید به عنوان ضابطه کلی اینجا بیاد. توضیح مطلبشون این است که می‌فرمایند دو قرینه داریم بر این که این حدیث مربوط به باب بیع است فقط. قرینه اول، ان الله اذا حرم شيئا، میفرماین شیء ظهور در عین داره نه منفعت و نه عمل. شیء یعنی عین. قرینه دوم، ثمن ظهور داره در اون پولی که مشتری در خرید و فروش به کسی میده، مثلا پولی رو که در باب اجاره مستأجر به موجر پرداخت میکنه میگن مال الاجاره، نمیگن ثمن. خب در این روایت آمده است ان الله اذا حرم شيئا، یعنی عینا حرم ثمنه، اگر خدا عینی رو حرام کرد در بیع پول در مقابلش ندید، خرید و فروشش نکنید. پس حدیث اختصاص داره به باب بیع، ربطی به سایر قراردادها نداره. این بیان این علمین قابل قبول نیست، هر دو قرینه شون مخدوشه. اما قرینه اول که شیء ظهور داره در عین، ابدا اینجوری نیست، نه در روایات نه در لغت نه در استعمالات عرفی، و شاهد علیه فراوان در غیر عینم به کار میره. رأیت شیئا عجیبا من زید، و چی دیدی؟ دیدم رانندگی مثلا اینجوری میکنه. رأیت شیئا عجیبا من عمرو، چی دیدی؟ دیدم زد تو گوش فلانی. شی به معنی عملم میاد، کی گفته شی ظهور در عین داره؟ چیز یه امر مبهمه، هم بر عین صدق میکنه، هم بر منفعت صدق میکنه، هم بر عمل صدق میکنه. تو روایاتم داری، روایت مگه قرینه میشه بر فهم خودش؟ قرینه کدوم روایت؟ چه قرینه ای داریم درش؟ و حرم شیئا، چیزی رو حرام کنه، فعلی رو حرام کنه، اشکال داره؟ ذات مقدس حق فعلی رو حرام کنه، منفعتی رو حرام کنه، حرم شیئا نیست. قرینه دوم میگن ثمن ظهور داره در اون پولی که در باب بیع مشتری به طرف میده، اینم قابل قبول نیست. و شاهد علیه تو کتاب الاجاره خونده ایم، روایاتی داریم که بر مال الاجاره هم ثمن اطلاق شده است. فعلیه این اشکال به شیخ انصاری وارد نیست. این روایت اگه سند و اعتبارش ثابت بشه، ضابطه کلی در همه داد و ستدها خواهد بود. لا ینقضی تعجبی از مدرسه نجف مرحوم آی خویی، ایشان در مصباح الفقاهشون میگن حدیث اختصاص به باب بیع داره، لذا به سید صاحب عروه اشکال میکنن که در بطلان اجاره در عمل حرام سید صاحب عروه به این روایت تمسک کرده، اجاره بر عمل حرام باطله، چون ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. میگن آقا چرا سید تمسک کرده؟ این اختصاص به باب بیع داره. حالا خودیشون در کتاب الحجشون جلد اول صفحه 344 بحثی دارن. اگر کسی حج بر خودش واجب بود، اجیر شد از سوی کس دیگه به حج بره، آیا با این که اشتغال ذمه داره خودش به اجاره، اشتغال ذمه داره به حج ببخشید، آیا اجاره اش صحیحه یا اجاره اش باطله؟ مرحومای خویی میفرماین با اشتغال ذمه، ذمه خودش به حج، حج دیگری غیر مقدوره و اجیر شدن بر امر غیر مقدور حرام است. به چه دلیل؟ ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. اگه اختصاص به باب بیع داره، چرا در اجیر شدن نائب برای حج باطله؟ چون ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. فعلیه نکته اول این است که نسبت به این روایت، این روایت ضابطه کلی هست و اختصاص به باب بیع نداره. نکته دوم، این روایت رو شیخ طوسی در خلاف و به تبع ایشون شیخ انصاری در کتاب مکاسب بدین گونه آورده است: ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. مسند احمد حنبلم در یک نقلش به همین شکل آورده است، لکن در کتب عدیده اهل سنت حدیث با یک کلمه اضافه آمده: ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. اینجا ابتداعا یه بحثی داشته باشیم که بسیار مفیده. اگر در حدیثی اختلاف نسخه شد، زیادی و نقیصه درش نقل شد توسط دو تا راوی، دو تا کتاب، دو تا نسخه یک کتاب، ضابطه و قانون و قاعده کلی در اختلاف در حدیث چیست؟ این رو انشاءالله فردا مبسوط اشاره کنیم، بعد وارد شیم این نکته دوم رو نسبت به روایت توضیح بدیم تا برسیم به اعتبار روایت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. حرمت آیا حرمت تکلیفیه یا وضعی بحث؟ حرمت اینجا حرمت تکلیفیست یا حرمت بحث، این بحث آقایون هم بحث دارن، ما هم در اجاره بحث کردیم، مفصل هم بحثش کردیم. اینجا فقط چرا؟ اینجا فقط ما خواستیم بگیم به مدرسه نجف که اگه اختصاص به باب بیع داره چطور در اجاره این الله ازا حرم نشه. درست هم نیستیم، درست هم نیست. این ما هم اشکال بخواستیم. حالا اینجا میرسیم بعد در مکاسب محرمه، هم مقصود از این حرمت حرمت بسقیه، حرمت تکلیفیه، بسقیه بردامنه ای خواهد بودن، بعضی هر دوتاش، بعضی ها واحده، فقط حرمت تکلیفیه، بعضی فقط حرمت وضعیه. اینا رو انشاءالله بحث دارم. ثبت العرش ثم من قشیخنا، هنوز بیریم کلمه اکل هست نیست. خیلی خوب، بعد اگه اکل بود چطور قرینه میشه بر این که چیز باشه؟ حالا اکلم بعد ببینیم آیا یعنی تصرف یا یعنی خوردن. شما میخواید اکل رو بنه خوردن بگیرید، بعد بگید چیه؟ منفعت رو که نمیشه خورد، یه لیوان آب روش خورد. عمل رو که نمیشه خورد، یه لیوان آب روش خورد. ما میگیم ذیل روایت قرینه داریم اکل به معنای تصرف. لعن الله اليهود نمیدونم چی، فحرم عليهم الشحوم فباعوها و اکلوا اسمانها. سمنش خوردن یعنی پولو خوردن، گذاشتن یعنی لیوان آب روش خوردن. پس اکلی تصرف. لذا باز تصرف در شی، چه تصرف در عین باشه، چه تصرف در منفعت باشه، چه تصرف در عمل باشه. حال شما خود ببرمون یا الله. خب خب یادتونه تو حجیت خبر واحد همی بحثو کردیم جواز نقل به معنا در چه حد، در چه فرض. اینجا ما حالا ممکنه یک اشارهی بکنیم که مثلا خود راوی نقل به معنا کرده، اکل آورده، نه آورده، اصل چیه، قاعده چیه، اگه شک کنیم. الان فعلا دو تا نسخه دیگه، یکی میگه ان الله اذا حرم شیئا، یه نقل میگه حرم ثمنه، اکل نداره، یه نقل اکل داره. چیکار کنیم؟ حمله بر همین بکنیم و حمله بری کردیم کدوم یکی؟ او کسی که کم کرده نقل به معنا کرده یا او کسی که اضافه کرده نقل به معنا کرده؟ چون مختلف هم میشه. حالا آقا گفت اکل یه استفاده کردنش، یه استفاده دیگه هم میشه کسی انجام بده. اصلا بودن و نبودن اکل در حکم تأثیر داشته باشه. بله نگاه کنید ببینید چی فرقی نداره. راوی اخیرم اگر یکی باشه، فرض کنید ابن عباس باشه، حالا مختلفه. اگر راوی اخیرم یکی باشه، روات دیگه مختلفه، روات دیگه مختلفه. فلانی از زیاد ابن منظر از ابن عباس نقل کرده که اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اون آقای دیگه نقل کرده اذا حرم اکل شیئا. حالا بذارید فردا و مقدمه رو ما توضیح بدیم کاملا، تا بعد انشاءالله باز اگه نقطه‌ای داشتید استفاده ببرمید. تیمونن و تبرکن معناش اینه که ما صدها روایت داریم، ولی این چهارتا رو برمان ضابطه کلی به استناد هم میکنن مرحوم شیخ نواری ببینیم ها. یعنی نشون میده نگاه مرحوم شیخ این شهرت رو قبول داره. همینجا میگن فن نبوی مشهور، میخوان بگن ولو بسر سندش هم مرحوم شیخ ممکنه قبول نداشته باشه، ولی این نگاه رو فی الجمله داره شیخ انصاری که مشهور به اینا عمل کردن، پس ما عمل میکنیم. خب نه، اگر شهرت روایی باشه باز کلام و نگاه شیخ این شهرت عملی ساخته، چون بعضی دیگه هم میگن نسبت به روایت صاحب العقول بعضی هم یه حرفو میزنن. مگه نقل نکردیم که مرحوم محقق اصفهانی در کتاب الاجاره روایت تحف رو میاره، میگه المتلقات بالقبول، یعنی همه قبولش کرده. حتی این اذا حرم شیئا حرم الثمن رو بعضی از فقهای ما میگن المتلقات بالقبول بین الفریقین. لذا ما باید بحثش بکنیم. این نگاه هست که عند بعضی از فقهای روایات متلقات به قبول میگه، باید بحث کنیم. بر تر روایات بحث کردیم تا اینجا و شهرت عملی ثابت نشده برای ما تا اینجا نسبت به اون سر روایت. نسبت به روایت چهارم هم بررسی میکنیم ببینیم شهرت عملی ثابته یا نه. خب ابتدا خود دعوه قاضی نعمان، بله خب این حماقت عجیبه رو به کی برمیگرده؟ خب لهو یک احتمال اینه، من او رو نخوندم چون دو تا احتماله. یه احتمال اینه به ابن حوشب برگرده در زمان چیزش، در زمان تشیعش، میگه در اون زمان اون لهو قضای عجیبه حماقت طبیله مثلا. یه احتمال اینه معاذ الله نستجیر و بالله و حضرت حجت برگرده. چون دو احتمال بود من دیگه و به قول ایشون یمکن به ابن حوشب برگشتنش اثر باشه چون لهو حکایاتون مثلا طبیله اون حضرت حجت که کوچک بودن خائب شد. حالا اخبار اون طبیله، حالا عیبی نداره ابن حوشب باشه، ابن حوشب باشه لهو اخبار اون طبیله. بسیار آدم ابن حوشب هم آدم عجیبیه، چه زمان تشیعه چه بعد اینکه از دعات اسماعیل شد. اونم کسی بود که اصلا یمن را نزدیک بود عمر اسماعیلی کنه اون آدم. نه او اخبار عجیبه بگی میگی نداره، میخوام بگم محتمل الوجه این بود. لذا نمیتونیم حتما اون اگر بله نه 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 خیلی نمیشه این ره اگر اون باشه که اصلا واقعا عجیب و غریبه، ولی اصلا چون به نظر من محتمل الوجه این بود نیاد باشه. بله بله
همین عبارت این که قند این محمد بن منصور ابو حنیفه کنه مالکیان و متعفن امامی ها بعد از داره این توید اینده و میگه من فسانی فیلم شما و تعبیر القرآن تذکر و من شاش اختلاف گرد به دیه علا عدل و تحت اشتهاد و یان سرو اسمایی دیگه.
جالبه اون یادتون است من عرض کردم مخصوصا اگه در کلمات اهل سنت به کار داره این امامیه.
همین عبارت ما تعارض ایجاد نمی‌کنه بین مثلا حد اقل برای اختیار حاصل کردن ابن خلکان این صورت مثلا ابن حجر اسقلانی هم اینو
نه این اون میگه نه دیگه اون میگه امامیه یعنی مطلق، ابن خلکان میگه امامیه یعنی مطلق، اینم میگه امامیه ولی اسماعیلی هم هست.
نه خب میگم برای من مرحوم اینی ما اینا رو بیاریم جلوش حد اقل این شبهه رو ایجاد نمی‌کنه.
چرا؟ چرا اهلیشون توجه می‌داشت اینا چنان چیزی ببینید اینجا باز روش یاد بگیرید. من عرض کردم دیشبم به بعضی از دوستان نگاه کنید ما یک شخصیت رو اگه بخوایم ارزیابی کنیم باید مجموعه معلقات و افکار رو ارزیابی کنیم. نمیشه ما دعائم الاسلام رو برداریم نگاه کنیم که اون روایات خوبیه انشالله شیعه بوده تقیه میکرده سنه قرنی روایت هم اینجوری بیاریم، باید کتابای دیگه‌ش هم ببینیم. و جالب نسبت به قاضی نعمان به خلاف ابن شعبه حرانی که حقایق و اسرار دین انتصابش او قطعی نیست، انتصاب این کتب بیشو قطعیه. لذا عدم تشجع اثناعشریش به نظر ما خیلی روشن.
نومانه به محمد ابن منصور ابن احمد ابن حیون اسماعیلی مغربی یکن ناهارد زهبی توسیر و علام بلا میگه که همین آقای نومان میگه علام ابن مارغ قاضی دولت عبیدیه از حنیف نومانه به محمد ابن منصور مغربی کان مالکی هم فرصد دهلا مذهب باطنی.
بله فرصد دهلا باطنی این اسماعیلی شد.
بله روز سوال مثلا مرمون سوال داریم با مثلا نقل قرآن از مرحوم سید بهرالدین، مرحوم علامه مگسی، همه اینها میگه کسی که کتابش رو نگاه میکنه میفهمه که این ظاهر بود که ایشون تغییر کرده، ولی کتابهای دیگه شون
تازه همین کتاب شو کسی که نگاه کنه این مواردی که امروز ما آوردیم که تطابق با ذهنیه داره، او تحلیلی که از ایزاق اشاره کردیم، این روشن میکنه که ایشون تحلیل میخواسته برای اسماعیلیه یه تراث فقهی درست کنه، هم از ذهنیه هم از شیعه اثناعشریه گرفته اینا. بالاخره دیگه حالا آقایون چه چیزی ما نفهمیدیم، دعایم الاسلام هم نگاه کردیم ما واقعا قرار کنیم که از کتاب معلوم شد.